ساده ترین انتخاب ها همونایی هن که بیشترین تأثیر رو توی زندگی میذارن.
انتخاب یه محصول شاید مثل یه جزئیات روتین به نظر بیاد، اما برای بعضیا روتین یعنی دقت، یعنی سبک زندگی. شامپوی چندکاره اوه برای آقایانی طراحی شده که به سادگی اهمیت میدن، اما از استانداردشون کوتاه نمیان، برای مو، بدن و اصلاح. با رایحه‌ای که دلنشینه و خنک‌هایی که حس می‌کنی. شامپوی چندکاره اوه رو میتونی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا از وبسایت ave.online تهیه کنی.
اوه، مراقبت شخصی، ساده اما دقیق.
چند روز بعد گفتش که چند تا عکس بده از بارو جان، باز هم فکر کردم شوخیه و روزی که یه روز صبح تو تلگرام برای من طرف فرستاد باورم شد. یک روز پشت فرمون، دقیقاً پشت چهارراه جان کودک، ترانه وقتشه گفت با چراغ و گل غریبه، با غبار صمیمیم من، دقیقاً اومد و این تکمیل شد. واقعاً اگه بخواد نظر اطلاعات بذاره کنارم، دو صفحه آچار نمیشد. اینکه در یک دوره رفته آمریکا، بعد اومده برای رادیو کار کرده، بعد در موسیقی پاپ ایران تاثیر گذاشته. مدیر برنامه واروجان رو پیدا کردم، مریض بود تخت بیمارستان، من با خطیبی به مصاحبه کردم در لس آنجلس. این ضرورتش ایجاب میکرد که من برم سراغش، بنابراین اسم من اصلا هست و بره پشت جلد کتاب.
ترانه بوی سفر که گوگوش خوند اینجا، کار بابک برادشاه مسعود کیمیایی اینجا خوند، رفت اون طرف تو آلبوم زرتوش منتشر شد.
خب سختم بود در واقع کانکشن گرفتم با این قضیه، به علت اینکه واروجان براشون چهره پر اهمیتی بود، نباید با هر کسی در این زمینه صحبت می‌کرد.
واروجان یک سوال بود، یک پرسش بود، فراتر از عرصه آهنگسازی یک پرسش فرهنگی بود.
شهریار از قنبری و واروجان میرن و ستای عکس میگیرن در گود عرب‌ها.
این بار دعواشون هم شده.
دو تا از نوشته‌های خود من بود و دو تا عکس بود که گفتن حذف کن. خود میثم تعریف میکنه که گویا من 5 دقیقه با همون نگاه هاجواز همینجور مونده بودم. واقعیتش اصلا فکر نمیکردم. دفن واروجان، فصل رو باز کردم، ساعت عظمت تو میشه انتها نباشه از ترانه شام آخر، و به تمام یادگذاری هایی که بعد از مرگ واروجان پرداخته شده به اون پرداختم. بنابراین بخوام کتاب رو یک فصل انتخاب کنم، حتما بر فراز آسمان هاست. خودم هنوز بعضی موقع تحت تاثیر این شب کردم.
این اپیزود در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت اول زندگی و کارنامه هنری واروجان را مرور می‌کنیم و در قسمت دوم به بررسی کتاب واروجان نوشته حسین عصاران می‌پردازیم.
بخش دوم، بررسی چگونگی تألیف و انتشار کتاب واروجان.
شماره 18. 1 2 3 4.
کتاب واروجان که از سوی انتشارات رشدیه منتشر شده، درباره زندگی هنری این آهنگساز و تنظیم کننده شرح و مروری است بر خاطرات موسیقیدانان و دوستان نزدیک به او. هنرمندانی که هر یک تأثیری منحصر به خود در موسیقی، به ویژه موسیقی پاپ داشتند و به واسطه رابطه نزدیکشان با واروجان شاهد فعالیت‌های او از همان روزهای ابتدایی تا لحظه مرگش بودند. از رها کردن تحصیل در هنرستان موسیقی تا سفر به مسجد سلیمان، ادامه تحصیلش در آمریکا، بازگشتش به ایران و در نهایت پرواز بر آسمان‌ها که به تفصیل و تفکیک دوره شرح داده شده است.
حسین عصاران:
خلایی احساس می‌شد دیگه. این خلایی که احساس می‌شد ما الان که داریم نگاه می‌کنیم دقیق می‌فهمیم. چون دقیقاً در لحظه قیصر می‌فهمیم که چه اتفاقی افتاده. این خلا رو ما الان دقیقاً درک می‌کنیم. وقتی نگاه تاریخی و گاه شماران انجام می‌دیم، در واقع می‌بینیم که در سینما ایران آقای حنانه یک سری تجربیات گسسته‌ای داشتن. مثلا عروس دجله رو داشتن، لذت گناه رو داشتن، جز گسسته اون به واسطه روحیه تجربه ورزی که آقای زندیات حنانه داشتن کارهای انجام میشد. کار ناموفق، فیلم ها ناموفق بوده، موسیقی ها هم ناموفق بوده، آهنگساز ذهنیت ساخت و موسیقی برای تصویر نداشته. خود منفردزاده به واسطه علاقی که داشته 3 کار مجانی انجام میده. خیلی حرفه که آهنگساز بره کار رایگان انجام بده، نره طوفان، جهنم سفید و بیگانه بیا. این از یک جا به بعد میره کار رایگان انجام میده، هیچکدوم از اون نمیگیره. قیصر رو هم رایگان انجام میده. قیصر رو هم اصلا نمیخواستن موسیقی، اگر بگیم اورجینال، موسیقی اختصاصی برای اون فیلم استفاده بشه، قیصر رو نمیخواستن این کار رو بکنن. قیصر رو هم وقتی موسیقی اختصاصی براش میسازن، میخوان روی فیلم بذارن، میگن بقیه جاش که موسیقی نداره باز برین از صفای خارجی استفاده کنین، که با تضرع در واقع از باقی میساقی راضی میکنن که کار نکنن. فیلم موفق میشه، بعد دیگه عناصر ساختاری فیلم هم جلوه پیدا میکنه. جالبه که من در این کتاب جلد دوم در واقع از نظر تاریخی ثابت کردم که در اکران اول موسیقی فیلم نیست، از تابستون 1349 اکران دوم قیصر که حالا صحبت موسیقی هم میاد وسط. به یک معنا انقدر خود فیلم بزرگ و اتفاق بزرگ بوده که اصلا نمیرسیدن به نگاه کردن این قضیه. فراتر از اون، منتقد سینمای ما درکی نداشته از موسیقی فیلم، تجربه ای نداشته. تجربهش هم که پیدا کرد ما منتقد موسیقی فیلم پیدا نکردیم. بنابراین آن چیزی که میبینیم ناگهان یک اتفاقی میفته که شما از نظر آماری هم که نگاه میکنی بعد از این قیصر موفق میشه، فقط لازم سال 49 یعنی زمستون 48 قیصر اکران میشه، تابستون 49 اکران دوم قیصر مدام اکران هست، بعد میاد تابستون 49 دوباره به پرزنت بزرگتری میشه براش میشه و قیصر دوباره اکران میشه. شما فقط لازمه که تعداد آهنگسازی که برای فیلم موسیقی اختصاصی میسازن رو در اون سال بشموری، سال بعدش رو بشموری، سال بعدترش رو بشموری و میبینی که از اونجا به بعد سازنده موسیقی متن برای فیلم رسمیت پیدا میکنه. آن چیزی که منفردزاده یک اصطلاح قشنگی داره، میگه من این شغل رو تحمیل کردم به سینما ایران.
حسین عصاران با اشاره به نارسایی‌های موجود در عرصه ثبت تاریخ ترانه و موسیقی ایران در مصاحبه‌ای با ایسنا میگوید در سال‌های اخیر و از پی علاقمندی نسل جوان‌تر به واکاوی گذشته موسیقی ایران، متاسفانه حجم زیادی از روایات نامعتبر و حتی نادرست در این زمینه ثبت و در برخی از مجلات منتشر شده که بیشک در آینده باعث سردرگمی و انحراف محققان این عرصه خواهد شد. دلیل این مسئله هم بی‌توجهی نهادینه شده و کم ارجی کار تحقیق هنری است که عملاً آثار هنری به خصوص آثار موسیقایی را از سطح یک اثر هنری به سطح یک کالای مصرفی تقلیل داده است. با آگاهی از این گونه نارسایی‌ها در تألیف این کتاب سعی شده تا هر یک از روایات و تحلیل‌ها بر مبنای اسناد و یا گفته‌های مستقیم شخصیت‌های شناخته شده در این عرصه پایه‌ریزی شود و هر یک از گفته‌ها با دیگر منابع موجود نیز مطابقت داده شود.
حالا در واقع کتاب اومده بود دست من زندگی واروجان که حالا باید چیکار بکنم. لیست کلی از کارهایی که واروجان چه در سینما کرده چه در ترانه اینا رو چیزی کردم، دوباره تمام فیلم ها رو دیدم چون اصلا به منابع قبلی قابل اعتماد نبود، اشتباهاتش رو قبلا خودم به دست آوردم. بسیار از فیلم ها نبود، یعنی فکر کنیم مثلا فیلم جهنم سفید وجود نداشت. حالا یک مدت زمان اداری طول میکشه تا من از فیلمخانه ملی خواهش بکنم این فیلم رو برای من رو موویلا 35 میلیمتریش بذارن، من تیتراژ فیلم رو ببینم مثلا آیا اسم واروجان اصلا هست یا نیست. تمام فیلم ها دیده شد، یادداشت ها برداشتم، در واقع ترانه ها کار شد. تمام کسانی که با واروجان کار کرده بودن رو هم حالا من لیست کردم، کسانی که به نحوی مرتبط بودن، یه حجم زیادی از اسامی که حالا چطور پیدا بکنم اینا رو. بسیاری رو مثلا فکر می‌کردم فوت کردن، مثلا آقای مارسل استپانیان اصلا خیلی ها فکر می‌کردن ایشون فوت کرده. خب من گشتم ایشون رو پیدا کردم. آقای خود آقای استپانیان تعجب می‌کرد که چطور شده یکی بعد مثلا 50 سال اومده سراغش داره در مورد واروجان میپرسه. مدیر برنامه‌های واروجان رو پیدا کردم، مریض بود رو تخت بیمارستان، من با خطیبی مصاحبه کردم در لس آنجلس. این صحبت‌ها همه اومد و این پازل‌ها هی کامل میشد.
هر گفته‌ای، حالا تأکیدم داشتم چون خود واروجان نیست، باید کار مستند انجام بشه. من جدی به این قضیه نگاه می‌کردم، چون اینقدر حرفای بی پشتوانه بی سند در وادی ترانه، خاطر گروه‌های سهم‌خواهانه، یعنی کسی که شاید از کنار مثلا روزی از استودیوی گذشته که واروجان داشته اونجا ضبط می‌کرده داستان‌هایی برای خودش می‌سازه، خب جذابم هست دیگه. واروجان مثلا من بهش گفتم مثلا این کارو بکن و واروجان این کارو کرد. این دیدگاه سمخانه همیشه هست توی جایی که پر از مه و پر از در واقع ابهامه. خب حالا اینا باید مستند، اگر یکی تو این گفته ها صحبت میشد از یک نفر دیگه، حالا باز وظیفه من بود که اون نفر دیگه رو پیدا بکنم. بنابراین یک سال و نیم تاکید میکنم آقای نقیبی، واقعا من 4 ساعت بیشتر 4-5 ساعت بیشتر نخوابیدم. حالا اینا رو بذارید در کنار اینکه قسمت سادهش واقعا پیدا کردن نفرات بود، حالا باید اسناد رو پیدا بکنم، تاریخ ها رو پیدا بکنم. یه حجم زیادی از زمان این کار در کتابخونه ملی و بین مطبوعات و توی خیابون انقلاب برای پیدا کردن مجلات و اینا گذشت، برای که یه پانویس درست مثلا من برای تاریخ کار پیدا بکنم. تمام اینها که در واقع جمع آوری شد، تازه تألیف کتاب شروع شد. یعنی من اون پازله رو که حالا چیده بودم، حالا شروع کردم به مرتب کردن و توش کردن، شد کتاب واروجان که من خودم خیلی دوست داشتم، خیلی دوست دارم.
ضیافت های عاشق را خوشا بخشش، خوشا ایثار، خوشا پیدا برای گم شدن دریا. چه دریایی میان ماست، خوشا دیدار ما در خواب، چه امیدی خوشا دریا زیر آن، خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن، خوشا مردن، خوشا از عاشقی.
اما نویسنده کتاب واروژان که نقل قول‌های بسیاری از اهالی هنر همچون بابک افشار، کامران شیردل، اسفندیار منفردزاده، منوچهر چشمازر، ناصر چشمازر، محمد سریر، احمد پژمان، انوشیروان روحانی، وارتان آوانسیان و غیره آورده، در اثرش به همینها بسنده نکرده و چنان که از محتوای کتاب پیداست، تحقیقات زیادی برای ارجاعات دقیق تاریخی و دیسکوگرافی‌های وابسته به این هنرمند انجام داده است.
ترانه بوی سفر که گوگوش خوند اینجا، کار بابک بیاتشهر مسعود کیمیایی اینجا خوند، رفت اون طرف تو آلبوم زرتوش منتشر شد، اتاق جارو نکرده. این رو تو تهران ضبط کردم. خب گوگوش که نمیتونسته بخونه، چجوری شده؟ برای من این سوال بود. خب گوگوش کدوم استودیو رفته این کارو خونده؟ در واقع اینطوریه که آقای بابک بیات گفتگوی کرد، گفت که این ترانه رو برای فیلم فریاد ساخته بودیم. خب برای فیلم فریاد ساخته بودیم، برای کجای فیلم فریاد ساخته بودن؟ مثلا کی برای بخونم؟ مثلا گفتم احتمالا مانی میخواسته بخونه. گذشت. سالها بعد از آقای کیمیایی پرسیدم که آقا این ترانه بوی سفر مثلا به کجای داستان فیلم فریاد بخورد؟ مثلا کجا رو دیده بودیم؟ حالا که استفاده نکردیم چیش از بین رفت که این اومد؟ ایشون فرمودن که نه، چون می‌خواستیم صدای در واقع موسیقیشو ضبط بکنیم، این پارتی جزء موسیقی فیلم فریاد بردم، مجوزشو گرفتم آوردم در استودیو ضبط کرد. این صحبت یادم کردم سال 78 ها، بعد از دوم خرداده.
اتاق جارو نکرده، کم دور بوی سفر، کفشای خستم دم در، توی قوای قدیم آدم های در به در، آینه قدیم بدی تو بابا عکسشم دون تو بابا پریشونم توی باد پاییز که از اون دورا میاد با خودش یاد جوانی میاره تو آینه ها جا آینه ی قدی تو خوبار بای سادم تو آینه میونه با
حسین عصاران نویسنده ی کتاب در مقدمه خود آورده است که هر گفتگو آدرس صحبت بعدی را مشخص می کرد. برخی از صاحب نام ها که در این سالها به گوشه‌ای خزیده بودند و دل به گفتن و از خود گفتن نداشتند با نام واروژان به احترام از جای برخاستند و لطف کردند پاسخ گفتند آنچه را که پرسیدم. اطلاعات اولیه رفته رفته گسترده تر شد. حلقه ها تا زنجیرواره شدن کنار هم قرار گرفتند که در انتها می شد عنوان شرح و مرور بران گذاشت.
در طول کاری که داشتم برای کتاب بارانش می‌کردم مثلا صحبت ناصر چشم‌آذر همش معطوف می‌شد به استاد واروژان استاد واروژان حالا رفتم با کسان دیگه هم دارم گفتگو می‌کنم در مورد بارانش مثلا آقای سریر ایشون هم در مورد صحبت داریم در مورد ناصر چشم‌آذر می‌کنیم اما کشیده میشه بحث به واروژان به همین ترتیب نفرات دیگه در واقع در همون روزی که با آقای سریر من گفتگو می‌کردم آقای سریر گفتش که حالا با این ایشون لطف کردم با این اطلاعات و شناخت و در واقع نگاهی که داری برو یه کار در مورد واروژان انجام بده ناصر چشم‌آذر اواخر کارش یادم به من گفت که چه بهتر که بعدش بری سراغ واروژان یه کاری انجام بدی از این منظر درست لحظاتی که داشت کارهای سفارایی کتاب بارانش پایین انجام میشد دیگه من کتاب واروژان رو شروع کرده بودم یعنی هنوز کتاب منتشر نشد بارانش من دیگه کتاب واروژان رو شروع کردم و هیچی نداشتم حالا چه باید کرد؟ خب عزیز من یعنی هنرمندی که من از هنرمندترین برای من اسفندیار منفرد‌زاده خب من به منزلت آشنایی و در واقع گفتگوی همواره گفتگو کردم باش رسیدم از این منظر ازش خواهش کردم که راه رو باز بکنه خب برای واروژان یک پلنی نوشتم که چه باید بکنم داشته ها اون چیزایی که باید برم سراغش به این نتیجه رسیدم که اول شروع کنم به کار کردن در مورد اون اطلاعات اولیه رو به دست آوردن در مورد واروژان پس رفتم سراغ نزدیکترین همکارانش شهریار قنبری و بابک افشار خب سختم بود در واقع کانکشن گرفتم با این قضیه به علت اینکه واروژان براشون چهره پر اهمیتی بود نباید با هر کسی در این زمینه صحبت می‌کردم واقعا سخت گذشت که اعتماد این عزیزان جلب شد اطلاعات اولیه از طریق این نفرات در واقع به دست اومد گفتگوی مفصل مثلا من یادمه با قنبری 12 شب شروع می‌کردم مثلا 5 و 6 صبح تموم می‌شد 10 جلسه مثلا
تن تو نازک و نرمه مثل بر تن من جون میده پر پر بزنه زیر تگرک دست باد پر میده برگ و رو هوا اما من موندنیم تا برسه دستای من نفسم این خاطره خونه گرمم پاکه نفسم این خاطره خونه گرمم Oh, okay. tabore poche ore oi ashan tari asi de era ho havoyes betozanis turako Nemiga berange kahrabayı Nafasa ufakı Kune garma نفسم این خاطر خونه گرمم خاطر واسه رفتم دیگه دیره تن من اینجا اسیره خاطر اینجا چه عزیزه عاشقه
خسرو نقیبی در گفتگوی تصویری در برنامه آرت تاکس و به مناسبت 42 سال مرگ واروژان درباره نگارش کتابی پیرامون زندگی این موسیقیدان با حسین عصاران گفتگو کرده است. او میگوید مقابل حسین عصاران نشستم و کتاب ارزشمندش درباره واروژان یا به قول شهریار قنبری واروژان جان که در دستان من است کتاب بسیار عجیبی است. از این منظر که بر روی جلدش تنها شمایی از تصویر واروژان دیده می شود و خبری از اسم واروژان و حتی اسم حسین عصاران هم دیده نمی شود. البته جلد اصلی در این نسخه در پشت کتاب چاپ شده، اما این طرح روی جلد ارجایی است به وجه کشف نشده واروژان و حضورش در سایه ها، علی‌رغم آن که همه به جایگاه موسیقی رفیع و بزرگ او آگاه هستیم. ایده کتاب به چه شکل در ذهنتان آمد و اصلا چرا واروژان؟
واقعیتش از دو تا منظر ما این فرمو داشتیم. یکی این که خب ناشر من رشدیه کلن علاقه به این کارها داره، یعنی خود ارائه کتاب، زیبایی ارائه کتاب واسش مهمه، بنابراین قبلا هم کتاب بهرام اردبیلی رو با ترایدین آقداشنو اینطوری چاپ کرده بود. موقعی که داشتیم کار میکردیم ایده ای که ما داشتیم براش یکی از عکسای آقای کامران شیردل بود که برای روی جلد کار کنیم. آقای سال خورد به من گفتش که چه بهتر که یک طرح انجام بدیم برای روی کتاب، یک طرح. خب نمیشد که دوباره هم سراغ آقای آقداشنو رفت، شاید شناختی نداشتن. من طریق یک از دوستانم ازش خواستم که آیا امکان داره آقای مسقالی زحمت بکشه مثلا یه طرحی از واروژان بدم، و کاملا هم فقط رفع تکلیف بود. آقای مسقالی مثلا از واروژان یک طرح برای کتاب ما. علی بختیاری دوست عزیزمون گفتش که باشه من به آقای مسقالی میگم، و من طبعا گفتم که خب علی هم داره از سر باز میکنه. چند روز بعد گفتش که چند تا عکس بده از واروژان، باز هم فکر کردم شوخیه، و روزی که یه روز صبح تو تلگرام برای من طرح فرستاد باورم شد. وقتی که ما طرح واروژان رو دیدیم در واقع رسیدیم به همون ایده‌ای که رشدیه داشت برای که یک عکس کامل باشه. اما اینکه منی که حالا نشستم 2 سال روزی 400 خوابیدم برای این کتاب، اسمم رو نذاشتن روی جلد کمکی برام سخت بود دیگه. اما از دو منظر با در واقع صمیم قلب اینو قبول کردم و در واقع خودم دیگه حالا پیشنهاد دادم که اسم نذاریم. یکی این که طرح آقای مسقالی رو هیچ کاری نکنیم باش، طرح رو این لطفی کردن، یک اثر هنری هم است به نظر من، به طور مستقل در واقع چند تا خط چهره یک نفر رو کشیدن. از طرف دیگه برای من اون فرم خود کتاب رو هم میداد که من پازل ها رو کنار هم چیدم برای که چهره واروژان، برای که شخصیت واروژان شناخته بشه. واقعا از طریق همین خط ها، حالا این خط بعد بره اینجا، حالا این مطلب بعد بره اینجا، یعنی در واقع یک پازلی رو هر تیکش رو به سختی پیدا میکردم میذاشتم سر جا تا چهره واروژان کامل شد. این مدل هم داشت. از همه مهمترش این بود که اون جاه طلبی که شما فرمودین رو واقعیتش حالا بذارم کنار و بگم که واقعا نمیخواستم به نام واروژان و بزرگی این نام به نحوی نام خودم رو هم کنارش بذارم، نه، این ضرورتش ایجاب میکرد که من برم سراغش، بنابراین اسم من اصلا حذف و بره پشت جلد کتاب. بنابراین مجموعه از خوبی ها رو این کار داشت و میبینم که فیدبک های خیلی خوبی هم از دوستان میگیرم.
چشم مرا هوای تو پر کرده گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا صدای تو پر کرده نگاه میکنم نمیبینم چشم مرا هوای تو پر کرده گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا صدای تو پر کرده ای چشم من بدون تو نابینا.
نقیبی در ادامه گفتگو با حسین عصاران چنین بیان میکند: به نسبت کتاب اول باران عشق، گفتگو با ناصر چشم‌آذر در این کتاب با تاریخ نگاری مفصل و منحصر به فردتری روبرو هستی. اینجا برخلاف قبل نمیتوانید بر روی اطلاعاتی که از سوی خود شخص برای نوشتن بهره بردید حساب باز کنید. حال اگر اندکی به تاریخ موسیقی ایران با دقت نگاه کنیم، میبینیم واروژان به سبب تاریخ فوتش و اتفاقاتی که پس از آن رخ میدهد، جزو چهره‌های ناشناخته این عرصه است. از آن دوران نوشته چندانی وجود ندارد. حین پرداخت و تصویری که از واروژان در کتاب می‌بینیم و اتکا به سخنان افراد مختلف در مورد او، در چه لحظه‌ای به این نتیجه رسیدید که می‌توان با تکیه بر تمام اینها کتابی در مورد واروژان نوشت؟
فکر می‌کنم باید من مخاطب این کتاب می‌بودم. این کتاب باید قبل‌تر از اینها انجام می‌شد. شاید حتی در زمان زنده بودن واروژان به خاطر تأثیری که در موسیقی داشته همون زمان باید یکی کار انجام می‌داد. دست کم یک سری اطلاعات اولیه از واروژان باید وجود می‌داشت. واقعا منتظر این کارها بودم و همواره از واروژان صحبت می‌شد. من به عنوان یک علاقمند قدیمی ترانه و موسیقی مدام از واروژان صحبت می‌شد و مدام چهره این در واقع هنرمند بیشتر در مه فرو می‌رفت. در واقع کلمات کلی، مثلا من یادم اواسط دهه 70 برنامه روز هفتم بی بی سی رادیویی یک برنامه داشت به نام از مرغ سحر تا دو پنجره. اونجا با هنرمندان و کارورزان و هنرورزان و موسیقی و ترانه صحبت میشد در مورد چهرهای تاثیرگذار موسیقی. وقتی که صحبت اون موسیقی که به موسیقی با کلام ترانه که به ترانه پاپ مصطلح بین ما به نظر من عنوان دقیق نیست، بدون استثنا همگی از نام واروژان به عنوان تاثیرگذارش میگفتن و مسئله این بود که خب من یک سری نوارای واروژان رو در خونمون داشتیم، مثل موسیقی سلطان صاحب قرار، اینا یک سری شناخت اولی هم داشتم به خاطر مثلا شناختی مادرم داشت نسبت به موسیقی ترانه. مثلا موقعی که گزارش فیلم اواسط دهه 70 حاج ضابطیان یک پرونده چند صفحه‌ای کار کرد در مورد واروژان، این مثلا یکی از اولین کارهایی بود که انجام شد در مورد واروژان. اون هم به کلیت گذشت اما خیلی کار نو و تازه بود. بنابراین گذشت در این دوره فضای مجازی و رسانه‌های در واقع دیداری و شنیداری تازه، این نام واروژان هر وقت صحبت اون دهه طلایی دهه 50 ترانه ایران میشد صحبت میشد نام واروژان بود، اما هیچی ما از واروژان نمیدونستیم. خب مجموعه آورده های مجلات و گفته های نفرات دیگه و کارهایی که قبلا مجلات کردنم واقعا اگه بخواد نظر اطلاعات بذاره کنارم دو صفحه آچار نمیشد. اینکه در یک دوره رفته آمریکا، بعد اومده برای رادیو کار کرده، بعد در موسیقی پاپ ایران تاثیر گذاشته. من ببینید در مورد آقای منفردزاده نمیشه اینو گفت، در مورد این چیزی که میخوام بگم در مورد چشم‌آذر نمیشه گفت، روزی اگه در مورد آقای بیات کار بشه در سوال نبودم هیچ کدوم از اینا. یعنی شما اصلا آقای منفردزاده رو میشناسی، چشم‌آذر رو میشناسی، بابک بیات رو میشناسی. واروژان یک سوال بود، یک پرسش بود، فراتر از عرصه آهنگسازی یک پرسش فرهنگی بود که این در عرصه فرهنگ ما این کسی که آمد و رفت و چنین یادگارهایی رو گذاشت چی بود؟
در کجای کوچه گم شد سکه جوانی کجا به گل نشست کشتی بادبانی ما بوی خوب گندم چه شد هفته خاکستری کو حرف نابه شام آخر کوچه شد چراغه جادو.
در ادامه گفتگو نقیبی به نکته مهمی در کتاب اشاره می کند و آن شعور ممیزی پشتکار است. از نظر او در وزارت ارشاد به کتاب واروژان به چشم یک سند تاریخی نگاه شده و نه صرفاً یک آلبوم عکس قدیمی از خوانندگان پیش از انقلاب. حسین عصاران از تجربه خود درباره ممیزی کتاب واروژان چنین میگوید:
ما ناامید شده بودیم دیگه از چاپ کتاب چون جوابش نمی اومد. گفتیم دیگه حتما مخالفت دیگه با چیست. بنا شد بریم ارشاد صحبت کنیم و روزی که دیگه داشتیم لباس پوشیده بودیم که بریم ارشاد ببینیم چیه تکلیفش، آقای سالخورد گفت بذار دیگه چک کنم دیگه ببینم تو باکس هم اومده یا نه، و اومد. من پایین وایساده بودم، اومد گفتش که لپتاپش آورد و من دیدم که فقط 3 خط اصلاحیه است. 2 تا عکس بود، خط از نوشته خودم بود، یعنی نوشته های دیگران رو هیچ حذفی نکردن. اون 2 خط رو نگم چی بود که بهتره، خب طبعا حتما مسئولیتی داشتن. 2 خط از نوشته های خود من بود و 2 تا عکس بود که گفتن حذف کن. خود میثم تعریف میکنه که گویا من 5 دقیقه با همون نگاه حاج و واج همینجور مونده بودم. واقعیتش اصلا فکر نمیکردیم اینطوری باشه، چون برای کتاب ناصر چشمازرم کلمه به کلمه حذف کرده بودن. مثلا از بخش لس آنجلسش 11 صفحه حذف شد. کتاب مثلا اگر اسم خواننده بود میگفتن از اینجا تا اینجا این کلمات حذف بشه، یعنی دقیق خونده بودن و حذف شده. بنابراین میشه گفتش که واقعا امیدی اصلا نداشتیم که بعد تا بود اگه به همون ضوابط باشه. بعد که دیدم هیچ چیز حذف نشده، مثلا با آقای فخرالدینی صحبت می‌کردیم، با آقای سری رو هنرمندان درجه 1 صحبت می‌کردیم، اونها هم در واقع همین نظر شما رو داشتن که در واقع اون شعورمندی کلمه ممیز دیگه نمیتونم برای اون دوست نادیدمون به کار ببرم. اون دوست ناظر، اون کارمندی که داشته این کار انجام میداده، با کتاب خیلی شعورمندانه برخورد کرده و متوجه شده که اگه یک جاشو ورداره واقعا ساختار این کتاب میریزه. بنابراین از همینجا ازش تشکر میکنم بابت برخورد خوبی که داشته. خوشبختانه خود مجموعه ارشاد هم الان در واقع من فیدبک های خیلی خوبی گرفتم، معاونت موسیقی و بابت این کتاب خودشون در واقع الان دارن ثمرهشو میبینن که کاری در داخل ایران انجام شده و اومده و فیدبک هاش حالا در جای مختلف دیگه، اون شبکه های دیگه که همواره خوراک میدادن در این زمینه به مردم، حالا این در واقع شده سندی برای دیگران و این خب میشه باز دوباره میگم دستشون درد.
ای به داد من رسیده تو روزای خود شکستن، ای چراغ مهربونی تو شبای وحشت از من گرفتی، تو منو دادی به خورشید. اگه باشی یا نباشی برای من تکیه گاهی، برای من که غریبم تو رفیقی جون پناه. همیشه مؤمن تو برو سفر سلامت، غم من نخور که دوری برای من شده عادت. ناجیه عاطفه من، شعرم از تو جون گرفته، رگ خوش تو خون گرفته. اگه مدیون تو باشم، اگه از تو باش جونم، قدرون لحظه نداره که منو دادی نشونم. اگه مدیون تو باشم، اگه از تو باشه جونم، قدر اون لحظه نداره که منو دادی نشونم. وقتی شب سفر بود توی کوچه های
منصور زابتیان،
یکی از مشکلاتی که ما باهاش مواجه بودیم و تا حدی میبینم در کتاب، خب طبیعتا تو هم باهاش مواجهی، منابع تصویری از واروژان ما به غیر از دو سه تا عکس بیشتر نتونستیم پیدا بکنیم. چرا انقدر عکس کمه از واروژان؟
در نقطه مقابلش باید پرسید که از اون بچه های قدیمی از کدومشون عکس زیاد هست. در واقع یک بر میگرده به یک تربیت.
چرا دیگه از آقای منفردزاده مثلا تا دلت بخواد عکس هست؟
روی صفحه گرامش هست، روی چند تا صفحه هست.
تو مجلات هم خیلی راجب منفردزاده خیلی بیشتر نوشته میشده.
واروژان حتما به نسبت دیگران شما صحیح میفرمایید، اما در مورد یک دوره‌ای صحبت می‌کنیم که اصولاً این هنرمندان با کارشون معرفی می‌شدن و عملاً این مسئله پرزنت شدن از طریق خود عکس و گفتگو اینجور برنامه‌اش از زیاد مد نبود. آنچنان که من موقعی که برای کار با آقای چشم‌آذر هم دنبال یک عکس بودم از آقای چشم‌آذر در استودیو، ایشون یکی از معدود کسایی که صبح می‌رفته در استودیو تا شب انواع کارها رو تنظیم می‌کرده، اجرا می‌کرده، واقعاً ما نتونستیم عکسی پیدا کنیم که در استودیو ناصر چشم‌آذر انگام
صفحه اینستاگرام هم که نداشتن از صبح تا شب استودیو
زدن. دقیقاً برعکس الان که ما یک اثر رو قبل از اینکه بیاد به طور کامل می‌شناسیم که هورنش چطور ضبط شد، ترومپتش چطور ضبط شد،
نارچی خوردن،
نارچی خوردن، چه ساعتی ضبط شد، و واقعاً موقعی که یک اثر میاد بیرون دیگه ما جذابیتی برامون نداره. بنابراین در مورد یک بافت قدیمی صحبت می‌کنم، اما در مورد واروژان طبعا اون تمام اون مسائلی که گفتم که گوشه‌گیر بوده، کارش دیده نمی‌شده، میتونه در قالب همین کم عکسیش نمود پیدا کنه. اما شانسی که من داشتم این بود که آقای شیردل در میان صحبت‌هاش که داشت یک خاطره از دقت واروژان در مورد دوربین و صدای نویز باتری و اینا میگفت، گفت من رفتم اونجا و دوربین برده بودم از واروژان عکس گرفتم، 29 تا عکس گرفتم، و گفتم عکس آقا شما دارین؟ گفت آره، نگاتیواش عکس. شما نمیدونیم من
کدوم عکس
که عکس هایی که اول هر فصل گذاشته،
یعنی الان عکس آقای شیردل؟
نه نه نه، اول هر فصل آقای زابتیان، اول هر فصل اگر شما نگاه کنید من با یکی از این عکس ها به عنوان یه تم تکرار شونده از استودیو الکوردوس
بعضی هاش هم مثلا آقای این اگر نشون بدین سلام آقای واروژان از پشته،
بله چون اصلا نمیتونسته نزدیک بشه دیگه، از یک زاویه مشخص فقط میتونسته بگیره.
اونجا
هم نوازی میکردم. بله، این استودیو الکوردوبس یک اتاق 3x4 که آدم بعضی مواقع گوش میده که این کارها چطور در الکوردوبس ضبط شده. بله، با صداوردی اکس... آقای سعید کاشفی که
با این حال یه عکس خیلی معروف هست از واروژان که من یادم این روی پیانو آقای بابک بیات بود همیشه.
بله.
که واروژان بود که پشتش یک نقاشی از یک گنبد یک مسجد بود.
بله بله بله.
و جالبه که اینجا الان من توی کتاب تو میبینم اون عکس در بازترش از وایدترش هست و شهریار قنبری و داریوش هم کنارش ایستادن.
بله. خوب گندمه
که این عکس رو با هم دیگه ببینیم. اونو اون بستش رو ما در واقع عکس واروژان رو یادم بود روی پیانو آقای بیات با اون گنبد. بله. این چیه ماجرا؟ این عکس
گود عرب هاست، عکس آقای اگر اشتباه نکنم، الان امیدوارم اشتباه نکرده باشم، عکاسی آقای مهاجر برای صفحه بوی خوب گندم، داریوش، شهریار قنبری و واروژان میرن و ستای عکس میگیرن در گود عرب ها.
من بار دعواشون هم شده.
نه دعوا من اطلاعی ندارم. بله، و اونجا در واقع یکی از اون منظرهای پشت یک پرده پیش پرده خونیه، در واقع که اون گنبدی که میبینید پرده مربوط به شبیه خونیه.
ما به هم محتاجیم مثل دیوونه به خواب، مثل گندم به زمین، مثل شور زار به قاب. ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، مثل ما به آدم ها، مثل ماهی ها به آب، مثل آدم به هوا، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم. دستمون از هم اگه دور بمونه، شب شیشه‌ای دیگه نمیشکنه، از تو این شیشه همیشگی خورشید مقوایی سر میزنه، چه ها ساکت و بی صدا میشن، بوی رخوت همه جا رو میگیره، همه درها به قربت ها میشن.
من هر فصل کتاب رو بر اساس اون مضمونی که اون فصل داشته گشتم و یکی از خطهای ترانه‌ای که واروژان آهنگش ساخته رو انتخاب کردم. مثلا یک فصلی دارم حرفه تنظیم کننده، بر مبنای همون حرفه خبرنگار، حرفه تنظیم کننده، اونجا میام میپردازم به اینکه واروژان تا قبل از مثلا ترانه بوی خوب گندم تنظیم کننده کارهای دیگران بوده. حالا باید اسم اینو باید چطور انتخاب بکنم، هی فکر 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 فکر، مثلا به این رسیدم هر چی که دارم مال تو، از اون ترانه بوی خوب گندمش برداشتم. یا مثلا برای فصل صبح روز چهارمش، این خیلی سخت بود پیدا کردن یک خطی از ترانه‌اش. توی فصل صبح روز چهارم یه جایی داریم که برای جایزش نرفته بوده جشنواره سپاس و خودش تنهایی در چاتانوگا بوده. من درگیر این بودم که باید چی پیدا کنم. یه روز خب در تمام این مدت هم دیگه در واقع پلی لیست من کارهای واروژانه، موقعی که دیگه دارم کار این کتاب می‌کنم تو ماشین توی خونه کار واروژان دیگه داره پخش میشه، بلکه تو اون فضا باشم. یک روز پشت فرمون دقیقاً پشت چاره جان کودک ترانه وقتشه، گفت با چراغ و گل غریبه با قبار سنگی من، دقیقاً اومد اون تکنیک شد.
وقتشه وقتشه رفتن، وقتشه وقتشه از تو گذشتن، وقتشه فرصت تولد دوباره نیست، مردن دوباره من، وقتشه دیگه دیره واسه گفتن این کلام آخرینه، فرصت زجه نمونده لحظه های واپسینه، دیگه با عاطف دشمن واسه دل تنگی رفیقم، توی شط سرخ نفرت بی صدا ترین غریقم، من عروسک کدوم بازی وحشت، من صدای قحطی کدوم تبارم، که مثل تولد فاجعه سردم، که مثل حادثه آرامش ندارم، سرد و ساده و شکسته آینه قدیمیم من، با چراغ و گل غریبه با غبار صمیمیم من، میمونم زیر هجوم سنگی آوار کینه، واسه بازی چه نبودن آخرین بازی همینه، وقتشه وقتشه رفتن، وقتشه وقتشه از
اما فصلی که بخوام انتخاب بکنم که من خودم به شدت تحت تاثیرش بودم، به همون فصل برفراز آسمان هاست که باز با اسم برفراز آسمان هاست، فصلیه که واروجان در مورد مرگ واروجان میگیم. خب من همون پازله در واقع شخصیت واروجان برای من ساخته شده بود و واقعیت بدون کمترین اغراقی دیگه باش همراه شده بودم، میگم میدیدمش. باور کنید اغراق نمیکنم. حالا دارم این فصل مرگشو که دارم میبینم و اون جایی که آقای شیردل داره صحبت میکنه، میگه در تابوتو مثلا باز کردیم نگاه کردیم، یا قبلش برادرش میگه پشت شیشه از صبح تا شب پشت پنجره بوده برای که بتونه نفس بکشه. من ساعت 3-4 شب بود داشتم کار میکردم، مثل ابر بهار گریم که جلوی چشم خودم مثلا واروجان سکته کرده و فوت کرده. در همون حال زنگ زدم به اسفندیار منفردزاده و گریه میکرد، بگه که حالت امیدوارم جسارت من رو ببخشم، به منزلت رفاقت رسیدم با ایشون، اگر کلمه گنده ای نباشه در مورد این رابطه. بهش گفتم، اسفندیار گفتش که مگه واروجان تو کتاب تو میمیره؟ در واقع این جمله من بلافاصله به ذهنم رسید که اون جاهایی رو که در مورد واروجان صحبت شده بعد از مرگش، کارهایی که کردن، مثلا کاری که آقای ضابطیان کرده، هر کاری که بعد از مرگ واروجان در مورد واروجان شده رو از اون متن کتاب خارج بکنم، بیام یک فصل جدید اصلا باز بکنم و واروجان رو نکشم. یعنی بلافاصله بعد از سکته و مرگ و دفن واروجان فصل رو باز کردم، ساعت عظمت تو میشه انتها نباشه از ترن شام آخر، و به تمام یادگذاری هایی که بعد از مرگ واروجان پرداخته شده به اون پرداختم. بنابراین بخوام کتاب رو یک فصل انتخاب بکنم، حتما برفراز آسمان هاست. خودم هنوز بعضی موقع تحت تاثیر اون شب که قرار میگیرم برام جالبه.
از اکثر قریب به اتفاق روایت‌های موجود در مورد چگونگی درگذشت واروجان، چنین به ذهن متبادر می‌شود که واروجان هنگام ضبط قطعه‌ای از موسیقی فیلم برفراز آسمان‌ها زیر فشار عصبی در استودیو پاپ نایان سکته قلبی جلب است. اما نزدیکان او این روایت شهرت گرفته را رد می‌کنند. همایون رحیمیان: در سالهای آخر عمر واروجان من در نوشتن پارت‌های ذهنی به ایشان کمک می‌کردم. شب قبل از این اتفاق من منزل آقای واروجان بودم. پارتیتورها را نوشته بود و من هم پارت‌های ذهنی را می‌نوشتم. اصولاً هم آدم عصبی بود، اما آن شب خیلی عصبی بود. مدام می‌گفت وقت نداریم، باید تمومش کنیم. فردای آن روز که برای ضبط به استودیو رفتیم متوجه شدم که عصبیتش برطرف نشده. عادتش این بود که قبل از ضبط خودش در اتاق ضبط می‌نشست و با نوازنده‌ها تمرین می‌کرد. آن روز این مدادش را خیلی محکم و با عصبیت زیاد به پوپیچ می‌پیچید. وسط تمرین ناگهان قلبش گرفت و آه بلندی کشید. من به سمت او رفتم و گفتم: آی واروجان، می‌خواین امروز رو استراحت کنیم، بعد میام ضبط می‌کنیم. با عصبیت مرا پس زد و فریاد زد که نه آقا، وقت نداریم، من باید این موسیقی رو تحویل بدم. وسط ضبط بار دیگه حالش بد شد. روایت بعدی روایت منوچهر خطیبیه که مدیر برنامه‌های واروجان بوده و نوازنده ویولن ارکستر سمفونی. منوچهر خطیبی: حالش که بد شد با هم از استودیو پاپ بیرون آمدیم. قرار بود کسی به خانه‌اش بیاید و خیلی نگران بود که او پشت در بماند. فردای آن روز که خبر سکته‌اش را شنیدم به بیمارستان رفتم. حالش خوب نبود. از بیمارستان که بیرون آمدم ناخودآگاه و با حال گرفته سمت خانه‌اش رفتم. همسایه‌اش گفت دیشب پنجره را باز کرده بود و مدام سرش را از پنجره بیرون می‌آورد تا هوا بخورد. یک بار در بیمارستان چشمانش پر از اشک شد. نگران خرج بیمارستان بود. گفت: فکر نکن برای خرجش ناراحتم، من از همه طلبکارم ولی پولم رو ندادم، وقتی از بیمارستان بیام چیکار باید بکنم؟ روایت بعدی روایت روبی کاخواندیان، برادر واروجان، که در سال 56 تو مجله جوانان این مسئله رو گفته. روبی کاخواندیان: واروجان در روزهای آخر زندگی با تمام وجود مشغول ساختن موزیک متن فیلم برفراز آسمان ها متعلق به فروین بود که برای تمام کردن 4 شبانه روز به طور مداوم زحمت کشید. گویا از مرگ خود هم خبر داشت که میگفت در مقابل این فیلم متعهدم و باید آن را تمام کنم. آن شب که واروجان حالش بد می‌شود در منزل تنها بود، با اینکه همسایه دیوار به دیوارش پزشک می‌باشد، با این حال به خاطر آنکه وی را از خواب بیدار نکند تا صبح کنار پنجره می‌نشیند و از هوای بیرون استنشاق می‌کند. واروجان آن شب خطرناک را تنها در کنار پنجره به صبح می‌رساند و صبح روز بعد پزشک همسایه از او سوال می‌کند: واروج، مگه خواب نداری؟ از دیشب تا حالا کنار پنجره نشسته‌ای؟ و واروجان جواب می‌دهد: حالم خوب نیست. که در این هنگام دکتر او را معاینه می‌کند و چون حالش را وخیم می‌بیند آمپولی به او می‌زند و بلافاصله در بیمارستان جمع بستری‌اش می‌کند. مدت 13 روز در آنجا تحت معالجه قرار می‌گیرد و روز آخر دکتر فقط به خاطر تقویت روحی او اجازه می‌دهد قدری قدم بزند.
ساعت حدود 8 صبح بوده و واروجان خوشحال از این مسئله به پرستار میگوید لباسش را بیاورد تا به اتفاق قدری را بروند. و پرستار هنگامی که برمیگردد میبیند واروژ از دنیا رفته است. واروژان روز شنبه 26 شهریور سال 56 در بیمارستان جمع درگذشت. روزنامه اطلاعات فردا آن روز در صفحه اخبار ایران و جهان خبر کوتاه این واقعه را با تیتر عجیب واروژان آهنگساز مرد منتشر کرد و در صفحه یادبودها و آگهی‌های ترحیم هم آگهی درگذشت او را از جانب خانواده‌های نزدیک چاپ کرد. در روایت کامران شیوه رو از خاکسپاری واروژان میدن. وقتی خبر مرگش را شنیدم باورم نمیشد. از بیمارستان جمع جسد او را برده بودن. تصویر واروژان با کت و شلوار در گور از جلوی چشم من محو نمیشود. درست مثل یک بچه با لباس عیدش.
محمدعلی پورخسالیان در مجله آنلاین گفتگوی هارمونیک درباره واروژان میگوید نام او دچار همان نسیانی شده است که خورخه لوئیس بورخس نویسنده بزرگ آرژانتینی در آرزویش بود، یعنی واروژان و آثارش به گونه‌ای واقعی وارد فرهنگ و زندگی روزمره ما شده که این ورود مثل هوایی که هر لحظه تنفس می‌کنیم آنقدر طبیعی و واقعی بوده که برای بیشتر ما ملموس نیست. از طرف دیگر عوامل متعدد که از جمله آن بی‌تمایلی خود واروژان به عکس انداختن و مصاحبه کردن باعث شده تا نسیان افسانه‌ای درباره‌اش اتفاق بیفتد. دلیل دیگر افسانه‌ای بودن واروژان این است که وقتی درباره او صحبت می‌شود، کسانی که او و آثارش را می‌شناسند، وقتی صحبت او به میان می‌آید، محزون می‌شوند. چرا که او زود از دنیا رفت و رفتنش هم رفتنی عجیب بود. او افسانه است چون ترکیبی کمیاب است از یک قلب پرشور و ذهنی توانا و حسابگر. او ترکیب بیبدیلی از احساس و تفکر است.
دلم تنگ برای گریه کردن، کجاست مادر، کجاست گهواره همون گهواری که خاطرم نیست، همون امنیت حقیقی و راست، همون جایی که شاهزاده قصه همیشه دختر فقیر رو میخواست، همون شهری قد خود من بود، از این دنیا ولی خیلی بزرگتر، نه ترس سایه بود، نه وحشت باد، نه من گم می شدم، نه یک کبوتر. دلم تنگ برای گریه کردن، کجاست مادر، کجاست گهواره من. نگو بزرگ شدم، نگو که تلخه، نگو گریه دیگه به من نمیاد، بیا منو ببر نوازشم، دلم آغوش بی دقا هرچی نفسه سبزه بریده. نمیدونه کسی چه سخت موندن مثل برگ روی شاخه تکیده.
دلم تنگه برای گریه کردن، کجاست مادر کجاست گهواره ببین شکفه دل بستگی هم چقدر آسون تو ذهن تو کجاست اون دست نور